قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان عزیز سلام عرض میکنم و در آغاز سخن غزل 311 رو از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی میخوانم. بیا ای مونس جانهای مستان، ببین اندیشه و سودای مستان. بیا ای میر خوبان و برافروز ز شمع روی خود سیمای مستان. نمی آیی سر از طاقی برون کن، ببین این قلقل و قوقای مستان. بیا ای خواب مستان را ببسته، گشا این بند را از پای مستان. همه شب می رود تا روز ای مه، به اهل آسمان هیهای مستان. همی گویند ما هم زو خرابیم، چنین است آسمان پس وای مستان. فرشته و آدمی دیوان و پریان، ز تو زیر و زبر چون رای مستان. کلاه جمله هوشیاران رو بودند در این بازارگه، چه جای مستان. میفکن وعده مستان به فردا، توی فردا و پس فردای مستان. چو مستان گرد چشمت حلقه کردند، که بنشیند دگر بالای مستان. شنیدم از دهان عشق می گفت، منم معشوقه زیبای مستان. بعد از این غزل ابیات مثنوی رو دنبال میکنیم در اواخر داستان شیر و خرگوش و نخچیران هستیم. گفتیم که مولانا در ابیاتی متغیر بودن طبیعت رو توضیح میداد. این بیت رو خوندیم، بیت 1288 رو، که میگوید گه حزیز و گاه اوست، گاه اوج اندرو از سعد و نحسی فوج فوج. میخواهد بگوید که این تحول و تغییر احوال خاص موجودات زمینی نیست، در آسمان هم اینطوره. این نقطه مقابل اقوال بعضی ها بود که، یعنی عموم حکما معتقد بودند که جنس آسمان با جنس زمین فرق میکنه. زمین مرکب است از آب و خاک و باد و آتش، حالان که افلاک از یک عنصری به نام اسیر ساخته شدن، اسیر با سه نقطه، که در اون خرق و التیام راه نداره، پاره نمیشه، دوخته نمیشه و طبیعتش با طبیعت زمین فرق داره. مولانا اینجا میگوید که آسمانم دوچار اوج میشه، دوچار حضیض میشه، سعد و نحس داره، این تحول در اونجا هم راه داره. بعد میگوید از خود جزوی ز کلها مختلط، فهم میکن حالت هر منبسط، چون که کلیات را رنجست و درد، جزو ایشان چون نباشد روی زرد. نوبت گذشته عرض کردم، یادآوری میکنم که مقصود از جزو و کل اینجا فرع و اصله. اصل و فرع کل رو که به کار میبره به معنای اصل و معدن هر چیز، جزء یه بخشی از اونه. اینجا به معنای اون جزو و کلی که در واقع کل مرکب از اجزاء، نباید فهمید مطلب رو. بعد میگوید که تو که یک بخشی هستی که در اثر اختلاط کلها به وجود اومدی، یعنی اصل اون عناصر آب و خاک و باد و آتش، اینا با هم اختلاط پیدا کردن، توی جزوی پدید اومدی، این حال خودت رو که دائما در تحوله درک کن و از همین جا بفهم که اون اجزاء، اون اشیاء بسیط هم، عناصر بسیط هم حالشون متغیره. تو از خودت حالت اونا رو فهم کن، از خود ای جزوی ز کلها مختلط، فهم میکن حالت هر منبسط. منبسط اینجا یعنی بسیط، یعنی اون که بسیط هم هست، اونم حالش همیشه ثابت و پایدار نیست. چون که کلیات را رنج است و درد، جزو ایشان چون نباشد روی زرد. میگه جایی که اون عناصر اصلی رنج و درد دارن و تحول دارن، دیگه طبیعیه که اونی که در واقع فرع این هاست، جزء این هاست، اونم همینطور باید گرفتار باشه و روی زرد باشه و رنج داشته باشه و درد داشته باشه. بعد از همینجا یک بحث دیگری رو مطرح میکنه که در واقع گویی که چون داره بحث جزء و کل رو میکنه، براش تداعی معانی میشه یه نوع رابطه دیگری بین ازداد. میگه خاصه جزوی کوز ازداد است جمع، زاب و خاک و آتش و باد است جمع. میگه این حرفایی که ما زدیم که جز متغیره، یعنی اون امری که فراهم اومده از اصول، اون متغیره، این به ویژه در مورد اون چیزی صدق میکنه که حاصل جمع ازداد باشه. آب و خاک و آتش و باد اینا ضد همن، وقتی که با هم دیگه جمع میشن یک ترکیبی پدید میارن، حتما این ترکیبم مشمول این تحول و تغییره. خاصه جزوی کوز ازداد است جمع، زاب و خاک و آتش و باد است جمع. این عجب نبود که میش از گرگ جست، این عجب کین میش دل در گرگ بست. زندگانی آشتی زد هاست، مرگ آن کن در میانشان جنگ خواست. در اینجا میگوید که اتفاق عجیبی که ما میبینیم در طبیعت افتاده این است که ازداد با هم دیگه جمع شدن. میگه اگر میش و گرگ که با هم زدن از هم فراری باشن، این جای تعجب نیست. اگر میش از گرگ بجهد، یعنی فرار کند، بگریزد، این عجب نیست. این عجب نبود که میش از گرگ جست. چی عجیبه؟ این عجب کین میش دل در گرگ بست. عجیب اینه که این میش محبت گرگ رو به دل بگیره، میش به استقبال گرگ بره به جای اینکه از او فرار بکنه. میگه در طبیعت این اتفاق میفته که ازداد به جای اینکه از هم دور بشن با هم دیگه جمع میشن. وقت نکته ای که از اینجا نتیجه میگیره و مهمه اینه، میگه زندگانی آشتی زد هاست. از همین ترکیب ازداد که زندگی پدید میاد. وقتی که ازداد به هم نزدیک میشن، با هم جمع میشن، همکاری میکنن، حیات پدید میاد، زندگانی پدید میاد. مرگ کی پدید میاد؟ وقتی که اینا با هم نسازن، یعنی ضدیتشون اگر آشکار بشه باعث فروپاشی میشه، ولی اگر ضدیت رو کنار بگذارن و دور هم جمع بشن و دست به دست هم بدن، اون موقع یه نتیجه ازش حاصل میشه که زندگانیه. پس زندگانی آشتی ضدهاست. حیات نتیجه همسازی و دوستی اوناییست که با هم متضادن. جنگ اگر بینشون باشه مرگ هست. این در طبیعت درسته، در طبیعت همین ازداد با هم جمع میشن، از ترکیب اونها یه مزاج پدید میاد، از مزج اونها، از درامیختن اونها مزاج حاصل میشه که این مزاج اعتدال داره. هر کدوم از این ازداد که سرکشی بکنن، غلبه بکنن بر دیگران، تعادل به هم میخوره، اعتدال مزاج از دست میره و این بینش اساس معالجه طب قدیم بوده. طب سنتی خود ما هم بر همین اساس عمل میکنه که این بلغم و سودا و صفرا و دم و اینها که باید با هم یک اعتدالی ایجاد بکنن، وقتی که توازنشون به هم میخوره، طبیب سعی میکنه که این توازن رو مجدداً برقرار کنه. در زندگی اجتماعی هم همینطوره دیگه. اگر اونایی که با هم اختلاف سلیقه دارن، اختلاف دارن، آشتی بکنن، نتیجه حاصل میشه، زندگانی حاصل میشه. اگر که با هم دائم بجنگن، مرگ حاصل میشه، از بین میرن. این قانون هم در طبیعت صادقه، هم در جامعه صادقه. در مصرع بعد میگوید لطف حق این شیر را و گور را، الف دادست این دو ضد دور را. این لطف حق بوده، عنایت خدا بوده که اشیاء متضاد رو با هم الفت داده، مثل شیر و گور خر. اینا ضد همن، ولی یک چنین ضدیتی رو خدا به الفت تبدیل کرده. لطف حق این شیر را و گور را، اینجا بحث شیر و گور نیست، ولی مثال زده، میگه این ازدادی که ضدیتشون در حد ضدیت شیر و گور خره، یعنی میخوان هم دیگر رو پاره بکنن، لطف حق یه چنین چیزهایی رو، این شیر رو، این شیر را و گور را الف داده. الف یعنی الفت، الفت داده به هم. الف داده است این دو ضد دور را. این دنیایی که در اثر آشتی ازداد حیات و حرکت درش پدید میاد، این نتیجه عنایت الهیه، این ناموس طبیعته که خداوند در طبیعت نهاده. آخرین بیتی که در این زمینه میگوید این است: چون جهان رنجور و زندانی بود، چه عجب رنجور اگر فانی بود. از اینجا میگه که این دنیا، دنیایی که دائم گرفتار تغییره، تحوله، در رنجه، زندانیه، یعنی اسیره. اینجا منظور از زندانی یعنی گرفتار و اسیر این قواعد و قوانینه. حالا یه دنیایی که دستخوش تحول و تغییره، دیگه طبیعیه که این دنیا فانی باشه، یعنی دنیا ابدی نباشه، برای اینکه لازمه تغییر فناست، یعنی ثبات نداره. پس این نتیجه رو میگیره. دوباره برمیگرده به مکالمه خرگوش و شیر. حالا کجا هستیم در داستان؟ شیر و خرگوش نزدیک چاهن و خرگوش به شیر میگه که من جرأت نمیکنم نزدیک بشم به چاه، میترسم. از اینجا صحبت مرگ و این تحول احوال پیش اومد و مولانا این بیاناتو کرد. حالا دوباره میره میگه که خواند بر شیر او از این رو پندها، گفت من پس مانده ام زین بندها. خرگوش در گوش شیر موعظه میکرد، درسش میداد، میگفتش که اگه میبینی من پام پیش نمیره، من پس موندم، جرأت نمیکنم برم سر چاه، علتش اینه که یه همچین موانعی سر راه منه. اینجا بند رو به معنی مانع بگیریم. خواند بر شیر او از این رو پندها، از این جنس پندها، این درس ها رو به شیر میداد و گفت بله تو که میگی را بیفت بریم جلو، من نمیتونم، این موانع سر راه منه. شیر گفتش تو ز اسباب مرض این سبب گو خواست که این استم غرض. در واقع مثل اینکه شیر حوصله‌اش سر رفته بود از این فلسفه بافیای خرگوش، گفتش که همچین پوزکنده حرف تو بزن، بگو ببینم مقصودت چیه از اسباب این ناراحتی هایی که داری. مرض اینجا همون اضطراب و ناراحتی که داری. گفت از علل این مریضی خودت، ناراحتی خودت، اون علت اصلیشو بگو. این سبب گو خاص، اون سبب خاصشو بگو، علت خاصش رو بگو، من دنبال اونم، کین هستم غرض. بالاخره گویی شیر میگه که نفهمیدم بالاخره چی میخوای بگی، بگو ببینم چرا نمیای سر چاه. گفت آن شیر اندر این چه ساکن است، اندر این قلعه ز آفات ایمن است. گفت علت این که نمیام سر چاه اینی که شیر تو این چاه رفته، توی این چاه، و اونجا امنیت پیدا کرده، اونجا جا خوش کرده و آسوده شده، سنگر گرفته به اصطلاح تای این چاه. گفت آن شیر اندر این چه ساکن است، اندر این قلعه ز آفات ایمن است. همین که صحبت یه شیریه که رفته تای چاه و اونجا از آفات ایمن شده، باز سبب میشه که مولانا یه کوچه فرعی باز بکنه و یه چند بیتی یه حکمتی بگه. حالا اون حکمت چیه؟ قعر چه بگزید هر که عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. ظلمت چه به که ظلمتهای خلق، سر نبردان کس که گیرد پای خلق. این دو بیت در واقع یه نکته است. میگه که اونی که عاقله گوشه نشینه، میره عزلت اختیار میکنه، میره تای چاه، خلوت نشین میشه، چون صفای دل از خلوت نشینی به دست میاد. قعر چه بگزید هر که عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. در بیت بعدی میگه ظلمت چه به که ظلمت های خلق. میگه آدم اگه بره تای چای تاریک، اون ظلمت و تاریکی چاه ترجیح داره به تاریکی های مردم، این که توی جمع مردم باشه، بین خلق باشه و از خلق ناراستی و نادرستی ببینه، بهتر اینه که از مردم فاصله بگیره، بره تای چای تاریک و خودش رو راحت کنه از درون تاریک مردم، یعنی بی چاه تاریک از درون تاریک مردم بهتره. ظلمت چه به که ظلمت های خلق، سر نبردان کس که گیرد پای خلق. سر نبرد یعنی به مقصود نمیرسه، نتیجه نمیگیره، سر به سلامت نمیبره. کسی که دنبال مردم باشه، آن کس که گیرد پای خلق، یعنی آویزون به مردم باشه، اینطوری بگیم، کسی که در واقع متوجه این نکته نشه و خودش رو گرفتار مردم بکنه، این به نتیجه نمیرسه. این یک نکته است در اخلاق، در عرفان، که انسان خوب گاهی با خودش خلوت بکنه. یه تربیته که آدم از جماعت فاصله بگیره و در احوال بزرگان و انبیا و عرفا این دیده شده، اینکه پیامبران یه مدتی چوپانی کردن، مثل حضرت موسی و پیامبر ما قبل از اینکه مبعوث بشن یه مدتی خودشون بودن و خودشون در صحرا، در بیابان، دور از قوقای شهر بودند، دور از هیاهوی جماعت‌های مردم بودند، در دل طبیعت، طبیعت رو نگاه می‌کردند و تأمل می‌کردند و تفکر می‌کردند. به قول شاعر، دلی به وسعت صحرا گرفتن از صحرا، سری به رفعت اختر گرفتن از اختر، یعنی همچین تربیتی حاصل میشه برای انسان در تنهایی طبیعت. و پیامبر گرامی ما که سالی یک ماه در غار حرا خلوت میکرده، از همین جهت بوده که این خلوت گزینی خیلی درها رو به روی انسان باز میکنه. در واقع انسان در خلوت فرصت میکنه خودش رو بشناسه و اون دریچه‌ای که از خودش به روی خدا و به سوی خدا هست اون رو باز بکنه. آدمایی که غافلند از این نکته ظریف، اونا دائم باید خودشونو با یه چیزی غیر خودشون سرگرم کنن. آدمی که بتونه تنهایی رو تحمل کنه، معناش این است که میتونه با خودش زندگی بکنه. چون تنهایی یعنی زندگی کردن با خود. ما چطوره که همیشه دوست داریم با دیگران زندگی کنیم، اما نمیتونیم با خودمون زندگی بکنیم؟ یعنی همیشه باید یه عده‌ای دوربر ما باشن، ما با اونا حرف بزنیم، اونا با ما حرف بزنن تا ما احساس رضایت بکنیم. خب یه وقتم خودمون با خودمون حرف بزنیم. بالاخره خودمونم آدمیم، خودمونم یه وزن و اعتباری داریم. چطور همش دیگران رو مهم میدونیم، خودمون رو مهم نمیدونیم؟ تنهایی یعنی زیستن با خود. و این آدمایی که میبینید دائم باید سرشون گرم باشه به یه چیزی، اینا دارن از خودشون فرار میکنن. یعنی اگر یه چیزی از بیرون نباشه که اینا را سرگرم کنه، اینا نمیتونن خودشون رو تحمل بکنن، یعنی در کنار خودشون نمیتونن زندگی بکنن. این که بعضیا رو میبینی دائم باید یه چیزی تو گوششون باشه، دام 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 صدا بکنه و یه لحظه اینا خودشون با خودشون ساکت نیستند و آرام نیستند و گوش به حرف خودشون نمیدن، گوش به ندای درونی خودشون نمیدن، این نتیجه همینه که نمیتونن خودشون تحمل بکنن. بعضی ماشینایی میبینید که چه سر و صدایی را میندازن، اینا معانی دقیق داره. ولی آدمایی هستن که 50 سال اینا خودشون با خودشون سر میکنن. این آدمایی که توی اون آخرین اتاقه که قطار مینشینن و مراقب مثلا قطار هستن، شما هیچ فکر کردید اینا چه دنیایی دارن؟ تمام عمر این توی یک اتاق مثلا یک در یک، یه متر در یه متر، اونجا تنهاست. آیا من شما حاضریم یه همچین زندگی انتخاب بکنیم برای خودمون؟ ما یه نیم ساعت میریم دندون پزشکی، دندون پزشک داره رو دهنمون کار میکنه، اون حرف میزنه، ما نمیتونیم حرف بزنیم، میخوایم خودمونو بکشیم. که چطور میشه که ما یه نیم ساعت مجبوریم سکوت کنیم، حرف نزنیم؟ یعنی تو خودمون نمیتونیم زندگی بکنیم. اما اون آدم مثلا کم سواد یه عمری همطوری دستش زیر چونشه و تو خودشه. این با خود بودن و در خود بودن و با خود زیستن کلید خیلی حقایقه. و همین اعتکاف و اینا هم که در اسلام توصیه شده و چقدر تأکید شده بر اون، برای اینه که یه چند لحظه ای انسان بتونه خودش با خودش زندگی بکنه، دور از قوغا، که عرفا خیلی به این مطلب توجه داشتن. شاعر میگه که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد. البته اونایی که میرن مثل پیامبر یک ماه دور از قوقای خلق، 11 ماه بر میگردن به جامعه، این معناش این نیستش که به کلی منقطع بشن و دیگه بر نگردن. در واقع در اون تنهایی و خلوت میرن و خودشون رو میسازند برای اینکه در قوقای جامعه گم نشن و بتونن وظیفه‌شون رو انجام بدن. زهاد اللیل و اسد النهار، شب در خلوت بیدارند و راز و نیاز میکنند و اشک میریزند به درگاه خدا در تنهایی، طوری که هیچ کس متوجه نشه، حتی نزدیکترین افرادم به اونا متوجه نشن که اینا خلوتی دارن. با این خلوتگزینی و صفای باطن شبانه خودشون رو برای درگیری های روزانه آماده میکنن. این به این جهته. مولانا این مطلب رو میگه و بعد دوباره برمیگرده سراغ شیر و خرگوش. گفت پیشا زخم او را قاهر است، تو ببین کان شیر در چه حاضر است. شیر به خرگوش گفت نترس، بیا جلو، من با یک زخمی کلک او رو میکنم و بر او غلبه میکنم، نگران نباش. گفت پیشا زخم او را قاهر است. تو ببین کان شیر در چه حاضر است. برو ببین الان اون شیره هستش یا نه. خرگوشم که همه این مقدمات رو برای این جور کرده بود که این شیره رو بیاره سر چاه، گفت نه من این کار نمی کنم. گفت من سوزیدم زان آتشی، تو مگر اندر برخیشم کشی. گفت من جرأت نمی کنم برم سر چاه، من یه بار تجربه کردم، این آتش یه بار منو سوزونده. این آتشی یعنی این شیری که مثل آتش سوزنده است، یه بار منو ترسونده و من این زخمش رو چشیدم. فقط به شرطی من حاضرم توی چان نگاه بکنم که تو منو بغل کنی. گفت من سوزیدم زان آتشی، تو مگر اندر بر خیشم کشی. تا به پشت تو من ای کان کرم، چشم بکشایم به چه در بنگرم. گفت تو منو بغل کن تا من به پشتیبانی تو، به حمایت تو ای کان کرم، ای معدن کرم، من چشممو باز بکنم و نگاه کنم ته چاه. تا به پشت تو من ای کان کرم، چشم بکشایم چه در بنگرم. خب شیر قانع شد، چون که شیر اندر برخیشش کشید، در پناه شیر تا چه می دوید. شیر این رو بغل کرد و اینم در پناه شیر روان شد به سمت چاه. چون که در چه بنگریدند اندر آب، اندر آب از شیر و او در تافت تاب. وقتی که آمدن سر چاه و شیر و خرگوش دوتایی با هم دیگه نگاه کردند به چاه، توی چاه انعکاس حاصل شد، در تافت تاب، یعنی تابش منعکس شد. تابشی که از بالا بود، این تاب دومی به معنای تابیدنه، تابیدن در تافت، یعنی تابید به آب و منعکس شد. اندر آب از شیر و او در تافت تاب. شیر عکس خیش دید از آب تفت، شکل شیری در برش خرگوش زفت. شیر از اون بالا که نگاه کرد، باز تاب آب رو دید، آب تفت رو دید. این تفت و تابیدن و اینا همه از یک ریشه است، یه معنا داره. آب تفت یعنی آب تاب، یعنی بازتاب نور در آب. شیر عکس خیش دید از آب تفت. چی دید؟ شکل شیری در برش خرگوش زفت. یه شیری دید تای چا که یه خرگوش زفت، یه خرگوش چاقی هم توی بغل شیره بود. خب خرگوشم این داستان رو همین جوری طراحی کرده بود که ما دو تا خرگوش بودیم، داشتیم میومدیم خدمت شما. امروز حیوانات محبت کرده بودن، جیره شما رو دو برابر داده بودن، به جای یه خرگوش دو تا خرگوش فرستاده بودن. این شیر تای چا یکی رو گرفته، منو فرستاده که به شما خبر بدم که از اینجا برو دور شو. همه اینا تو ذهن شیر بود و دید که خرگوش راست میگه، یه شیری تای چا معوا گرفته، یه خرگوش هم تو بغلشه. چون که خصم خیش را در آب دید، مر ورا بگذاشت و اندر چه جهید. در فتادن در چهی کو کنده بود، زان که ظلمش در سرش آینده بود. دیگه داستان اینجا به نتیجه میرسه. شیر نگاه کرد و دشمن خودش رو تای چاه دید، این خرگوش رو گذاشت زمین و به سرعت سرازیر شد تای چاه و افتاد در اون چاهی که خودش کنده بود. خب این چاه رو که شیر نکنده بود، ولی منظور مولانا این است که این به چاه افتادن نتیجه ظلمی بود که او کرده بود. این عقوبتی که بر سر شیر آمد عقوبت رفتار خودش بود. در فتادن در چهی کو کنده بود، زان که ظلمش در سرش آینده بود. این بلایی که به سرش آمد این ظلم خود شیر بود. اینجا آینده به معنای اون چیزیه که میاد، می آید. ظلمش در سرش آینده بود، در واقع ظلمش بر سرش آینده بود. من اینجور می فهمم. یعنی این که برگشت به سوی او، آمد به سوی او، ظلمی بود که این شیر کرده بود. باز اینجا دو تا کلام داستان میگه مولانا و چند بیت حکمت میگه. حالا چی میگه؟ میگه چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتند جمله عالمان. هر که ظالم تر چهش با هول تر، عدل فرموده است بدتر را بتر. ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میکنی. گرد خود چون کرم پیله بر متن، بهر خود چه میکنی اندازه کن. اینجا نصیحت میکنه، میگه این شیر که افتاد تو چاه و نابود شد، این چاه رو خودش برای خودش کنده بود در اثر ظلم. ظلم ظالم چاه مظلمه، مظلم یعنی تاریک. عالمان خردمندان نصیحت کردن، گفتن که ظلم ظالم تبدیل به چاهی میشه که خودش میفته توی اون چاه، و هر کی چاهی برای دیگران بکنه خودش بالاخره تو اون چاه میفته. من حفره بئرن لأخیه وقع فیه، اونی که وسط دیگران چاه میکنه خودش تو اون چاه میفته. ظالمم دائم داره با ظلم خودش برای دیگران چاه میکنه، آخرم خودشم گرفتار همون چاه میشه. هر که ظالم تر چهش با هول تر، ظلم هرچی بیشتر باشه چاه وحشتناکتره. عدل فرموده است بدتر را بدتر، این حکم عدله، این قانون عدالته که هرچی بدتر بکنی مکافات بدتر میبینی، کیفر بیشتر میبینی. این ترازو قاعده است. هر که ظالم تر چهش با هول تر، وحشتناکتر اون چاهش. ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میکنی. ای کسی که ظلم میکنی و در واقع داری چاه میکنی، بدون که داری برای خودت یه دامی درست میکنی. در نسخه های دیگه آمده ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میتنی. این بهتره، برای اینکه در بیت بعدم صحبت از تنیدنه. دام تنیدن یعنی دام بافتن. خب دامهایی که برای پرندگان بود اینا رو می بافتن دیگه، می تنیدن. از نظر شعری هم این زیباتره، ای که تو از ظلم چاهی می کنی، از برای خیش دامی می تنی. گرد خود چون کرم پیله بر متن، بهر خود چه می کنی اندازه کن. میگه حواست باشه مثل کرم پیله هی دور خودت تار متن، و خودت رو در یک چنین ظلمتی اسیر نکن. بدون داری برای خودت چا میکنی، اندازه بکن، ظلم رو از اندازه نگذرون. مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی لاجا النصر الله خان. میگه وقتی به یک ضعیفی ظلم میکنی، این فکر نکن که اون ضعیف دشمنی نداره، که یعنی کسی نداره که بیاد جلوی تو بایسته و دشمن تو باشه. فکر میکنی که همیشه اینطوریه. نه، اینطور نیست. مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی زاد جا النصر الله خان. نبی یعنی قرآن، این کلمه به معنی قرآنه. از قرآن اذا جا النصر الله والفتح رو بخون تا بدونی که خدا پیروزی میاره برای ضعیفان، نصر میاره، فتح میاره. خدا پیروز میکنه ضعیفا رو. ضعیف اگر دستی نداره در مقابل تو بلند کنه، فکر نکن که همیشه اینطوره. مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی زاد جا النصر الله خان. گر تو پیلی، خصم تو از تو رمید، نک جزا طیرن ابابیلت رسید. بله، تو خودتو ممکنه فیل فرض کنی، خیلی قدرتمند، و با همین قدرت خودت حریف خودت رو از میدون به در کنی. اگه تو مثل یه پیلی باشی که خصم تو، دشمن تو، حریف تو از تو فرار بکنه، ولی خداوند میتونه طیر ابابیل بفرسته سراغت، دسته های پرندگان بیان و توی پیل و پیل سوار رو با حجارت من سجیل، با سنگریزه هایی که جنسشون سجیله، جنسشون سنگ گله. این سجیل یک کلمه است در قرآن که میگوین اصلش سنگ گل بوده، فارسی بوده، رفته به عربی، گاف به جیم مبدل شده، فشرده شده، مثل خودمون سنگ و گل که در هم دیگه فرو میرن و خوش میشن. این سنگ گل هم سجیل شده، و سجیل یک کلمه فارسی است که اون ابابیل، اون پرنده ها فوج فوج آمدن بالای سر لشکر ابرهه و سنگ گل بر سر او فرود آوردن. بله، تو ممکنه با زور خودت طرف رو، حریف رو فراری داده باشی، میدون پیشت خالی شده باشه، ولی خدا از جای دیگری بر سرت یک چنین بلایی نازل میکنه. حالا یک قصه ای به یادم اومد که من جایی مکتوب ندیدم، به تاریخ معاصر مربوط میشه. شما اسم تیمورتاش رو شنیدید که در به قدرت رسیدن رضاخان خیلی مؤثر بوده، و بعد از رضاخان سالیان سال شخص اول مملکت بوده، یعنی قدرت او از قدرت نخست وزیر زمان خیلی بیشتر بوده. رضا شاه میگفته که حرف تیمور حرف منه، و خیلی خوش قیافه و خوش قواره و قد و قامت و از هر جهت اسباب کامرانی براش فراهم بوده، بسیارم قسی القلب و قهار بوده در حکومت کردن. بعد معاصر او یه دانشمندی بوده، فیلسوف، عارف، عالم دین به نام میرزا طاهر تنکابونی، که یک زمینهایی در تنکابون داشته و عالم دین بوده، خیلی پیشش درس میخوندن، مورد احترام بوده، تیمورتاش هم او رو میشناخته، او هم تیمورتاش رو میشناخته. یه وقتی میگن تیمورتاش با میرزا طاهر بحث میکرده، میرزا طاهر میخواسته که مولانا رو بزرگ داشتی براش بگیرن، یه احترامی بکنن. تیمورتاش گفته که عجب حوصله‌ای داری میرزا، ما داریم آخوندای زنده رو تو گور میکنیم. راست هم میگفته دیگه، سیاست رضاخانی این بوده دیگه، ما آخوندای زنده رو میخوایم بگیریم بکنیم تو گور، تو میخوای آخوندای تو گور رو بیاری بیرون زنده کنی. عجب حرفی میزنی، هیچ زیر بار نمیرفت. میگن یه روزی میرزا طاهر میره در خونه تیمورتاش در میزنه و نوکرش میاد دم در و میگه که بگین که تیمورتاش بیاد، من باهاش کاری دارم. قبلا اینا با هم بحث میکردن، تیمورتاش میگفته خدا نیست، میرزا طاهر میگفته خدا هست. اون روز که تیمورتاشو میبینه میگه من اومدم به تو بگم من با تو هم عقیده شدم، من معتقدم که خدا نیست، تو درست میگی؟ میرزا طاهر بهش میگه، میگه چطور میرزا یه همچین حرفی میزنی؟ تو که خیلی استدلال میکردی. تعجب میکنه، میفهمه که یه چیزی میخواد بگه. میگه بله، اگه خدا بود، اگه خدایی تو این دنیا بود، نمیذاش تو اینقدر به مردم ظلم بکنی. من حالا فهمیدم که تو راست میگی، خدا نیست. اینو میگه و میره. این داستان تموم میشه. در 1312 به دلایلی که خارج از این بحث ماست، رضا شاه به تیمورتاش بدبین میشه و غضب میکنه و سردار معظم خراسانی عبدالحسین میرزای تیمورتاش رو میگیرن و به فضیح ترین مفتضح ترین شکلی زندانی میکنن و آخرش هم در زندان میکشش رضا خان. اتفاقا در اون ایام رضا خان میرزا طاهر تولکابانی رو هم دستگیر کرده بوده به دلیل زمینهایی که میرزا طاهر مزرعه داشته در تنکابون و رضا شاه خوشش اومده بود، میرزا طاهر هم نداده بوده و اینم غضب کرده بوده و او هم زندانی کرده بوده. یه روز میرزا طاهر با تیمورتاش تو زندان به هم برخورد میکنن. به محض اینکه تیمورتاش به میرزا طاهر میرسه میگه که میرزا من اومدم به تو بگم که خدا هست، یعنی جواب اون حرفی رو که چند سال پیش بین اینا رد و بدل شده بوده اینجا تیمورتاش به او میگه، که یعنی میفهمه که این بلایی که بر سرش آمده این نتیجه ظلمیست که کرده. اون روز میرزا طاهر به طعنه و برای بیدار کردنش اومده بود بگه که اگه خدا بود نمیذاشت تو اینجور رفتار کنی. چرخ گشته و گشته، حالا تیمورتاش اون چنان ذلیل شده که خودشو در یه قدمی مرگ میبینه، اونم به دست رضا شاهی که خودش مؤثر بوده در قدرت رسیدن او و همینطورم میشه. بعدن میگه بله، من قبول کردم که خدا هست. حالا این داستان چقدر در واقع دقیق باشه عرض کردم، من هنوز در جای مکتوب ندیدم، ولی احتمالاً کم و بیش اتفاق افتاده. فقط برای اینکه بدونید تیمورتاش چه موجودی بوده، وقتی میرزا کوچک خان در رشت و گیلان قیام کرده بوده، تیمورتاش والی گیلان میشه، حاکم رشت میشه. همون اولی که وارد میشه در یک شب 300 نفر رو در رشت میگیره و به دار میزنه، یعنی 300 نفر رو در یک مرحله به دار میزنه. صبح که مردم رشت از خواب بلند میشن ببینن که 300 تا شخصیت آدم از شهر رشت به دار آویزون شدن. این مملکت یه همچین جانورایی دیده و همچین تجربه هایی رو کرده. حالا حرف مولاناست، مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی زاجا النصر الله خان. گر تو پیلی خصم تو از تو رمید، نک جزا تیرن ابابیلت رسید. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. موقعی که یک ضعیفی دست تضرع به سوی خدا بلند میکنه، در سپاه آسمان قلقل میفته، یعنی اونجا ملائکه در واقع به حرکت در میان. گر به دندانش گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. بله، دندون تیز داری و گازش میگیری و خون میندازی و اینا، ولی خدا میتونه که تو رو به دندون درد مبتلا کنه، اون وقت چی کار میکنی؟ شیر خود را دید در چه و از غلو، خیش را نشناخت آن دم از عدو. عکس خود را از عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. حالا اینجا مولانا یه بحث مهمتر و دقیق تری رو مطرح میکنه. میگه شیر خودش رو تو چاه دید، از قلو، از خود بزرگبینی که به ضرورت شعری قلو باید خون، از تکبر، این نفهمید که فرقی نتونست بین خودش و دشمن بگذاره، یعنی اشتباه کرد. شیر خود را دید در چه و از قلو، از اونجایی که میخواست یه چیزی دم دستش باشه و پاره کنه، یعنی اینطوری اعمال قدرت میخواست بکنه، نفهمید که این دشمن نیست، این خودشه. عکس خود را از عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. میگه عکس خودش را دید، فکر کرد عدو، یا در واقع عکس خودش رو دید و عدو خودش رو تصور کرد، و این کاری که کرد این بود که خودزنی کرد. لاجرم بر خیش شمشیری کشید، خودش با خودش در افتاد. اینجا یه چند بیتی میگه که خیلی معنای مهمی داره. من ابیات رو میخونم و عرضم رو تمام میکنم که انشالله نوبت بعد درباره این ابیات توضیح مفصل تری بدم. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. آن توی وان زخم بر خود میزنی، بر خود آن ساعت تو لعنت می کنی. در خودان بد را نمی بینی عیان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. حمله بر خود می کنی ای ساده مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی که از تو بودان ناکسی. این رو ما انشاءالله میگذاریم توضیح نوبت بعد. انشاءالله همه موفق باشید.